أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله آل الله، واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الان الى یوم لقاء الله. عرض سلام و احترام دارم خدمت حضار محترم، بزرگوارانی که در فضای مجازی در خدمتشون هستیم. در 51 جلسه از سلسله مباحث مهدویت تخصصی از کتاب بیان الفرقان مرحوم آیت الله عاشق مجتبی قزوینی در خدمت بزرگواران هستیم. در جلسه گذشته روایاتی مطرح شد که خب علائمی رو مطرح کرده بودن که در 4 ماه رجب اتفاقاتی میفته. ماه رجب اول صاحب خراسان خلع میشه، ماه رجب دوم ابن زبیده مورد حمله قرار میگیره، رجب سوم محمد ابن ابراهیم خروج میکنه، و رجب چهارم هم گفتن احتمال داره که در خصوص ورود آقا علی ابن موسی رضا به سرزمین خراسان باشه. که خب تمام اینها به این جهته که یک فرض فرج موقت رو مطرح میکنه. فرض دوم در خصوص این هستش که نشون میده که این اتفاقات تا قبل از امام رضا نمیفته. یعنی خیال راحت بکنن که هر کسی که مدعی کرده که من مهدی هستم و چنین ادعاهایی رو مطرح کرده اون کذاب. بین خب این مسئله مطرح بوده در زمان آقا امام صادق علیه السلام. حضرت صادق فرزندی داشتن به عنوان اسماعیل. خب این اسماعیل وقتی از دنیا رفت، حتی امام صادق اصحابو بردن نشان دادن که این فرد دفن شده، محل دفنش مشخص، اما جمعی اومدن که به جهات مادی عوام مردمو فریب دادن و ادعا کردن که اسماعیل همون مهدیه. خب ببینین این علائم میخواد بگه که اون کسی که در زمان امام صادق ادعای قائمیت میکنه اون مهدی نیستش. یا در ارتباط با زیدیه خب چنین حرفهایی هستش. فرقه های مختلف حتی نسبت به جعفر چنین حرفهایی زده شده. میخواد بگه تمام اینها مطرح نیستش. اون چیزی که مطرح هستش در ارتباط با آخرین رجبی که بالاخره بعد از امام رضا علیه السلام میخواد اتفاق بیفته. پس قبل از اون هر کسی که ادعای مهدویت کرده ادعای گزاف و باطلی کرده، چون هنوز امام 12 به دنیا نیومده، و اون کسی که 6 امامی هستش، 6 امام قبول داره و بعدش اسماعیل و یا 4 امامی هستش و بعدش زید ابن علی ابن الحسین رو قبول داره یا واقفیه هستش، اینها همه ادعاهای گزافی کردن. یه نکته ای که اینجا لازمه من ذکر بکنم این که ما از افراد داشتیم، از شیعیان داشتیم که متوقف شدن در بعضی از حضرات معصومین. مثلا جمعی متوقف شدن در امام زین العابدین، جمعی متوقف شدن در وجود نازنین حضرت صادق علیه السلام. اما اون چیزی که مطرح استش کسی که آقا علی ابن موسی رضا رو بپذیره تا ولی عصر رو قبول کرده. یعنی ما 8 امامی نداریم، ما 9 امامی نداریم، ما 10 امامی نداریم، 11 امامی نداریم. کسی که آقا علی ابن موسی رضا رو قبول کرده این 12 امامی، این اسناش. لذا 4 تا رجب رو که مطرح میکنه که رجب آخر ورود آقا علی ابن موسی رضا در رجبی به خراسان هستش، یعنی میگه تمام اونها قبل اونها هر ادعایی که در مورد قائمیت کردن گزافه. خب این حواله کردن به امام حسین، امام حسین بوده که ما قائم نیستیم. میزه بعد جواد الائمه، جواد الائمه گفته ما قائم نیستیم. به وجود نازنین حضرت هادی گفته ما قائم نیستیم. به وجود نازنین حضرت عسکری، و حضرت عسکری گفته فرزندم مهدی قائمه. پس این میشه گفت که این سری روایت ها میخواد بگه که هر ادعای دروغینی که تا قبل از خروج آقا علی ابن موسی رضا باشه این تکلیف مشخص بشه. خب تا میرسیم به صفحه 931 حدیث دوم، راوی میگه بر علی علیه السلام با چند تن داخل شدیم، من پنجمین و کم سنتر آنان بودم. شنیدم فرمود پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم حدیث کرد و فرمود چنان که من خاتم هزار پیغمبرم، تو ای علی خاتم هزار وصی پیغمبری. هزاری که میاد اینها کثرت رو میخواد برسونه، نه اینکه حالا مثلا میگی هزار، ما میگیم 124 هزاره، چی گفته هزار، اینجا کثرت رو میخواد برسونه که مثلا تعداد زیادی، کل این انبیا رو به تعبیر پیامبران زیادی بودن و اوصیای زیادی هم داشتن، من خاتم این پیامبرانم و تو علی خاتم اوصیای انبیا هستی، آیا خبر دهم شما را به آخرین سلطان بنی فلان؟ گفتم بله یا امیر المؤمنین. فرمود کشتن نفس حرام در روز حرام در بلد حرام از ناحیه قومی، سلام علیکم، از قریش. قسم به خدایی که دانه را خلق کرده و شکافته و روح را خلق کرده، پس از این سلطنتی برای آنان نیست مگر 15 شب. خب این قسمت رو آوردن چی مطرح میشه؟ گفتن این برمیگرده به خلافت بنی العباس، عباسیان مطرح میشه. خب بعد چرا گفته که برای اینا 15 روز بیشتر سلطنت نیست، بعد از این که کشته میشن 15 روز بعد خواهند بود؟ این فعلا این قسمت حدیث بمونه و توضیح میده. گفتیم آیا قبل یا بعد آن امری هست؟ فرمود صیحه‌ای در شب رمضان، در شهر رمضان، در ماه رمضان، از آن صیحه بیدار به فریاد آید. صیحتون فی شهر رمضان تفز الیقظان، خابیده بیدار گردد، توغز و نائم، و زنهای زیر پرده از پرده در آین، تخرجل فتات من خدرها. این اشاره به همون صیحه آسمانی داره که از علائم حتمی ولی عصره. این صیحه به نحوی هستش که فرمودن که بیدار به فریاد آید، یعنی این صیحه جوری روش تأثیر میذاره که کسی بیداره ها، حالش اول رو داد میزنه، بیدار به فریاد آید. کسی که خوابه، این صیحه به نحویه که کسی رو خواب نگه نمیداره، همه رو بیدار میکنه. حتی خانوم هایی که در خونه هستن و جوری هستش که در اجتماع نیستن و در منزوی هستن، انزوا هستن و در جهتی قرار گرفتن، اونم متوجه این صیحه میشن. و از جمله الا اخبرکم، تا آخر جمله مجمله. محتمل است که مراد این باشد که پس از انقراض دولت بنی عباس سلطنتی برای آنها نیست مگر 15 روز در زمان ظهور و آن خروج سفیانی است. ببینید این بحثی که مطرح کرده خب در روایات قبل مطرح شده ائمه معصومین فرمودن بعد از حکومت طولانی بنی العباس منقرض میشن، مطرح شده، پیشگویی شده و اینها. بعد اومدن گفتن که خب اینا 15 روز، خب وقتی که امام زمان ظهور میکنه خب مبارزه میکنن دیگه، مبارزه میکنن با مخالفینشون. میگه اینها منقرض شده سلطنتشون بنی العباس، 15 روز حکومت میکنن، یعنی 15 روز دوام میارن که بعد حضرت اینا رو قلقم میکنه. میگن احتمالاً برمیگرده با توجه به روایات قبل این برمیگرده به بنی العباس. خب بعد فرمودن که و مراد از صیحه علامت حتمیه ظهور باشد، چنانچه در روایات متعددی گذشته، روایات متعدد گذشته ذکر شد. توضیح این جمله که فرمودن انی خاتم و الف نبیین و انت خاتم و الف وصیین، بیان خاتمیت نبوته، یعنی واقعا تو آخری نشستی. خب اینجا سوال میشه که در مورد پیامبر مطرحه که پیامبر خاتم بوده دیگه، و خب مشخص هر کسی که بعد از ایشان بیاد کذابه دیگه، ادعای نبوت بکنه کذابه. اما در خصوص امیرالمومنین ایشون آخرین وصی که نیستش که، تو آخرین وصی بین تمام اوصیا هستی، به خاطر اینکه بعد از ایشان 11 تا وصی دیگر فرزندان ایشون اومدن. اینجا آخرین وصی یعنی چی؟ تو بعضی روایت های دیگه غیر این روایت هم اومده، این یعنی چی؟ من واشق میفهمند چنانچه پس از من پیغمبری نیست، پس از تو یا علی وصی نیست. یعنی چی؟ یعنی وصی بلافصل منحصر به علی است. یعنی تو بین اینها کسانی که ادعای وصایت میکنن ادعای گزافی میکنن. اون کسی که بعد از من به عنوان خلیفه بلافصل هستش علی ابن ابی طالب. خب این باز یکم عبارت یک جوری دلچسب هم ممکنه نفر بگه نیست. بازم گفته آخرین وصی. خب آخرین وصی به چه معنا؟ مثلا یه وجهش اینه که آخرین وصی در ارتباط با بعد از این اوصیایی که قرار گرفته، غیر از اوصیایی که بعد از آقا امیرالمومنین هستن، یعنی اوصیایی بودن دیگه. مثلا حضرت عبدالمطلب وصی بوده، وصی حضرت ابراهیم بوده، حضرت ابو طالب از اوصیا بوده، وصی حضرت ابراهیم بوده، یا اجداد بزرگوارشون هاشم، عبدالمناف تا عدنان، تمام اینها تا میرسه به اسماعیل، تمام اینها از اوصیا بودن دیگه، اوصیای پیامبران بودن. اینجا میخواد بگه که دیگه اون اوصیای قبلی دیگه ادامه پیدا نکرد، تو آخرینش بودی دیگه. یک وجه. بازم حالا کم کم بریم جلو ببینیم با این عبارت چیکار بکنیم. و منافاتی ندارد که اوصیا 12 باشن هر یکی بعد از دیگری. از بعضی جهال شنیده شده که گویند در این روایت علی علیه السلام به خاتم الاوصیا، به خاتم اوصیا معین شده، با اینکه اوصیا 12 هستند. پس کلمه خاتم به معنای حقیقی خود نیست، خاتم یه معنای دیگه داره. چون در مورد حضرت امیر خاتم بودن به معنای آخر میگه نیست، نسبت به پیامبرم خاتم بودن به معنی آخر نیست. پس اون عبارتی گفته خاتم النبیین به عنوان آخرین پیامبران، نه، این خاتم یه معنای دیگه ای میده. حالا چه معنایی میده میگم. همچنان که بلافاصله در مورد حضرت امیر که به خاطر که به کار میبرن میگن این آخرین وصی استش، پیامبر امیرالمومنین رو به عنوان آخرین وصی که مطرح میکنن که. پس اینجا خاتم یه معنای دیگه داره، خاتم الاوصیا حضرت صاحب الزمانه. پس چه معنایی داره؟ پس کلمه خاتم به معنای حقیقی خود نیست، پس ممکن است بعد از پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم پیغمبر دیگری باشد، چنانچه بعد از علی علیه السلام اوصیایی بودند. این توهم باطل گرچه بی نیاز از جواب و توضیح است، لکن به جهت آنکه از جمله کلمات عوام فریب است، گوییم علاوه بر آنچه گفته شد که ظاهر روایت برخلاف این توهمه، بلکه در مقابل بیان خاتمیت حقیقی است. حالا میخواد میگم به چه صورت. من یه نکته اینجا عرض بکنم، تکلیف رو اینجا مشخص بکنم. حالا ما نمیخوام اینو ببریم جز اون روایت هایی که الان دارم باش توضیح بدم. ببینی شما ممکنه یه سری روایت هایی رو در خوندن کتاب های روایی مواجه بشید که روایت ها با هم ضد و نقیض باشه. ببینی اینجا یه مطلبی رو میگه، اونجا یه مطلب دیگه ای رو میگه. یا میبینین روایتی با آیهی در قرآن تر تعارضه، یا میبینین روایتی با عقل در تعارضه. ما اینجا چی کار باید بکنیم؟ راهش چیه؟ خب یک راه اینه که ما میبینیم که اون روایاتی که متواتر هست، عموم روایات محکمی که هستش، یا آیاتی که در قرآنه، میبینیم این روایت که با اونها تعارض داره، روایت رو بررسی سندی میکنیم. این سندی روایت ضعیفه، این روایت رو چکام میکنیم؟ این روایت رو کنار میذاریم، اصلا در نظر نمیگیریم. روایت که سندش ضعیف باشه و تعارض هم داشته باشه با قرآن یا با روایات دیگهی که سند معتبر داره، این روایت رو میذاریم کنار. پس اولین حالتی که به شما دست داد که اختلاف بین روایت دیدی، باید سند رو بررسی بکنیم. این حالت اول، چون نمیشه که دوتا درست باشه که اگه بتونیم با هم جمع بکنیم. خب بله، اگه قابل جمع نیستش، اینو چه کار بکنیم؟ یکی از روایت این روایت که ضعیفه میذاریم میشکنیم. اگر چنانچه روایتی رو شما دیدید تعارض داره، این روایت فرض کنیم به آیات قرآن، روایت رو نگاه میکنیم، این سند روایت هم درسته، یعنی افراد ثقه اینو گزارش کنه، اینجا چه کار بکنیم؟ اینجا روایت رو کنار بذاریم؟ اینجا روایت سند درسته، روایت رو به تأویل میبریم. یعنی چی؟ معنیش رو تغییر میدیم، ما میگیم این معنی که ما میفهمیم نیستش. چرا؟ چون اصل قرآنه، ما نمیتونیم قرآن رو کنار بذاریم، او هم محکمات آیات فرض بکنیم. اینجا چیکار میکنیم؟ روایت رو جوری دیگه تغییرش میدیم، نمیگیم سند ضعیفه، تغییرش میدیم. اگر چنانچه روایات دوتا روایت دیدید، دوتایی سندش هم درسته، دوتایی هم در تعارض با هم دیگه باشه، اینجا چه کار میکنیم؟ اینجا نگاه میکنیم که ببینیم که غیر از این دوتا روایات یک سنگ بنای جای دیگه، حالا یا قرآن یا عقل یا روایات متواتر یا روایاتی که در حالی که در حدی باشه که استفاضه برای ما داشته باشه، در این حد اگه باشه، جز مبانی باشه، اون روایت ولو سندش درسته، اینم به تأویل میبریم. تأویل یعنی چی؟ یعنی معنی تغییر میدیم، جوری دیگه ای معنا بکنیم. مثلا دارم بهتون میگم، یه روایت داریم که 2 به علاوه 2 برابر با 5 روایت داره، سندش هم نگاه میکنی فلان ابن فلان ابن فلان از خود پیامبر نقل، 2 به علاوه 2 برابر با 5، سندش هیچ گیری نداره. خب اینجا ما چه کار بکنیم؟ اینجا ببینیم این روایت با عقل ناسازگار، 2 به علاوه 2 4 میشه، این روایت بگیم ضعیف، ثبات ضعیف نیست، چه تعویل میبریم، میگیم آقا اینجا مراد پیامبر از 5 چیز دیگه ای بوده، 5 که ما در نظر 5 نبوده، ما چیز دیگه ای بوده، یا مراد شدی به علاوه وسط یه چیز دیگه ای بوده. چرا دارم همچی حرفی رو میزنم؟ بخاطر که خب پیامبر که دروغ که نمیگه، پیامبر که خلاف عقل که حرف نمیزنه که، اینا پیش زمینه داره باید در نظر بگیری. خب اینجا چیکار؟ اینجا تأویل میبریم، یعنی برخلاف اون چیزی که بر ظاهرشه، برخلاف ظاهر یک محتوایی رو بر اون بار میکنه.
تفسیر به رأی میکنه؟
نه، تفسیر به رأی نیست،
تغییر دادیم.
باشه، ببین تفسیر به رأی، ما نهایتاً به تأویل میبریم، نمیگیم که مراد خداییه، میگیم نمیدانیم.
درسته؟ میگیم یحتمل که این باشه، یحتمل که این باشه، یحتمل که این باشه. ببین مگه شما همچی کاری رو با قرآن نمی کردین؟ در قرآن آیه داریم جا عرب بکه، خدا آمد، جا یعنی آمد دیگه، رب بکه پروردگار تو آمد. چه کار میکنی با این قرآن؟ میتونی بگی خدا این آیه دروغه؟ نمیتونی بگی قرآن رو که نمیتونی بگی دروغه که. خب ضد عقلم است، چون خدا آمد، اون چیزی که آمد باشه، آمد و شد برش معنا داشته باشه، باید تجسد و تجسم داشته باشه دیگه. حقیقتی که فرامادی و مجرد باشه که آمدن برش معنا نمیده که. اون چیزی که حرکت از خصوصیات جسمه. جسم میگیم که طول داره، عرض داره، ارتفاع داره، حرکت داره، سکون داره، تبدیل قوه به فعلیت داره. اینو تعریف در مورد ماده، در مورد جسمه. خب وقتی نگاه میکنیم در مورد فرامادی که خدایه که جاک آمدن معنا نمیده، این آیه رو ما چیکار کنیم؟ آیات دیگه اینی که نگاه میکنیم میبینیم آجون گفته اصلا خدا ماده نیست، خدا جسم نیست، خدا مشهود نیست، لن ترانیه، کلن قابل رؤیت نیستش. خب چیزی که داره میاد و اینا ماده و جسمانی و تجسد و تجسم بهش معنا نمیده، اینو چیکار میکنیم؟ اینجا میگیم آقا این آیه تعارض داره هم با عقل هم با آیات دیگه، آیات محکم دیگه که عقلمون رو تایید میکنه. اینجا وقتی که با این آیه ما مواجه شدیم، اینو به تأویل باید ببریم. تأویل رو چیکار میکنیم؟ یا رجوع میکنی به روایات ذیل این آیه، ببینیم معصوم چی توضیح داده. معصوم هم به تأویل برده. خب میبینیم معصوم گفته جا امر ربک، امر خدا آمد. جا ربک گفته جا امر ربک. میگه خیلی خب معصوم روایت داریم در ذیل آیه، این آیه جد متشابهاته. جا ربک همشه جا امر ربک، امر خدا آمد، دستور خدا آمد. تنها کاری که میکنیم همینه دیگه. یا نگاه میکنی روایتی نیست، ظاهرش هم بخوای عکس بکنی هم خلاف عقله، هم خلاف آیات دیگه، هم خلاف روایات دیگه. اینجا چیکار باید بکنی؟ اینجا احتمال میدی، احتماله که امر باشه، احتمال میشه جاء امر، مثلا جاء ربک، خدا آمد یعنی تقرب خدا آمد، خدا آمد یعنی لطف خدا آمد، خدا آمد یعنی نمیدونم نعمت خدا آمد، خدا آمد یعنی غضب خدا آمد. حالا قسم از دباس میتونی بخوری یا امر یا محبت خدا درجو گرفت، نمیدونم. اینا همه احتماله، احتماله. ببینین این تأویل هایی که مطرح میکنی احتماله، اما اون چیزی که معصوم گفته 100% درست. حالا ببینیم این کار در روایات ما انجام میدیم. این روایتی وقتی نگاه میکنی سندش معتبره، قرآن هم سندش معتبره دیگه. اینجا چه کار میکنی؟ اینجا ببینید دوتا روایت با هم تعارض داره، یک روایتش روایت های دیگه تایید میکنه، آیه قرآن تایید میکنه، عقل تایید میکنه، یه روایت نه. اینجا چیکار بگونی؟ آقا ما تغییر نباید بدیم، بالاخره تو باید حلش بکنی. اینو تعویل میبری، میگه یحتمل این معنایی که بله ما میفهمیم ظاهرش نیست، یه چیز دیگه. یا اون کسی که از امام شنیده بد شنیده، آدم دروغگویی نبوده. ببینیم فلانی از پیامبر شنیده، اون یکی از فلان صحابه شنیده، تا فلان تابعی از فلان صحابه شنیده، همینطور شنیده، آدمای دروغگویی نبودن. خب اون کسی که معذر پیامبر بوده درست نگرفته مطلبو، نه قرضی داشته نه مرضی. راوی هم که نگاه میکنی موثق هستن، حدیث درستیه، اما اون بد گرفته مطلبو. حالا بد گرفته چون موثقه باید بگه آقا چون بد گرفته، نه ما همونو قبول میکنیم. خب تعارض شما نمیتونی قبول بکنی، چیزی که در تناقض باشه نمیتونی قبول بکنی. اینجا چیکار میکنی؟ اینجا باید اینو برگردونی به محکمات حدیث و قرآن و عقل. این یک اصلی رو من خدمتتون عرض بکنم، اینو گفتم چون بهش مواجه میشین. اگه کار حدیثی بخوام بکنین، ما یه سری روایت هایی داریم که اسرائیلیاته، از کتاب تورات و انجیل از طریق عامه وارد مطالب شیعه شده، داریم از اینا، کمه ولی داریم. لذا این کتاب حدیثی تو اصول کافی نمیتونی بگی 100% درسته، همین کافیه دیگه. نه، اون تشرف هم میگه کافی کاف من شیعتا، این هم چیزی که معتبرم نیستش. در حال همین اصول کافی که دیگه جزء 4 کتاب مطرحه که تهذیب و استبصار و من لا یحضر الفقیه و کافی چهار تا کتاب مطرح شیعه که مطرح میکنی، تو هر چهار تاش حدیث ضعیف تا دلتون بخواد هست. ما نمیتونیم، ما اون نگاه عامه سابق رو نداریم، میگیم صحیح مسلم صحیح بخاری، هرچی در صحیح مسلم درسته، هرچی در صحیح بخاری. نه، من خودم احادیثی دیدم که با تناقض داشته با روایات دیگه، به نظر من با قرآنم تناقض داشته، با حکم عقل و اخلاقم داشته، در همین کافی هم بوده. خب اینجا وقتی اینطوری شد دیگه باید با یک حواس جمعی ورود به حدیث پیدا بکنیم. یه سری احادیث اینطوری بوده، یک سری احادیث از اهل تسنن وارد شده، اینا هستش. یه سری احادیث سند معتبر طرف بد گزارش کرده، یادش رفته، یه قسمت رو یادش رفته، ناقص گفته، تقطیع کرده بالاخره، یا خودش درست کرده. اونایی که کتابت میکردن از همدیگه نقل میکردن به مشکل برخوردن، و این تمام این مشکلات رو باید لحاظ بکنیم. لذا عرض من اینه که حالا ما مواجه شدیم با این حدیث، از یه نگاه دیگه میخوام بگم که امیرالمومنین فرمودن پیامبر به من گفتش که من خاتم هزار پیغمبرم، تو علی خاتم هزار وصی هستی. اگه ما باید دو کار بکنیم، یا اینو باید تعویلش ببریم، خب، یا نسبت به این حدیث باید بگیم آقا این مطلبی که ما برداشت بکنیم با احادیث دیگه ناسازگاره، این حدیث من فعلا هیچ فهمی ندارم، میذارمش کنار. اینجا حالا باید چه کار بکنیم؟ مرحوم عاشق گیر کرده. حالا اینجا مگه چه مشکلیه؟ حالا مثلا یه حدیثی همه تو نیم ساعت داری گیر میدی، چه مشکلیه؟ مشکل اینجا اینه که یک سری احادیثی هستش، گاهی وقتا بعضی جملات رهزن اینها مشکل داره، یک فرقه میاد از همون حدیث ضعیف استفاده میکنه، یک جریانی رو به وجود میاره.
مقابل این حدیث باز احادیثی هست که خلافش رو ثابت
باریکالله. من همینو دارم میگم. لذا مثلا این حدیثی که ما اگه تونستیم این حدیثه که حضرت امیر خاتم اوصیه اینا درستش بکنیم، تونستیم درست بکنیم، اینو باید بذاریمش کنار. اگه نذاریمش کنار چه مشکلی پیش میادش؟ اگه بخوام اینو پابند باشه میگم نه، آخرش در صورتی که جای دیگه اون همه حدیث متواتر آورده که خاتم الاوصیه حضرت صاحب الزمانه، نمیگه حضرت امیر هم چون گفته هم خاتمه و همش خاتمه، که نمیشه که، تناقض داره با هم دیگه، تناقضی که ما نمیتونیم قبول بکنیم که. این چه مشکلی پیش میاد؟ این مشکل پیش میاد که بابیت و بهائیت دقیقا همین کارو کردن، میگن آقا ما میگیم که آقا بها چون که پیامبر بوده، خب میگیم با دین این پیامبر بوده، میگن بله با الله ارزم بودش این پیامبر بوده، میگه خب ما داریم که پیامبر ما خاتم النبیینه دیگه، آخرین پیامبره دیگه، خودش مولانا معرفی کرده. شما با اسلام مشکل داری؟ در اول میگه نه ما با اسلام هم مشکل نداریم. میگه شما مسیحیت مشکل داری؟ میگه نه. با یهود مشکل داری؟ نه. میگه مگه اسلام با مسیح و یهود با عیسی و موسی مشکل داشت؟ میگه نه. میگه ما نه با عیسی مشکل داریم، نه با موسی، نه با حضرت خاتم، یعنی حضرت رسول، اشکال منتها خاتم میگه اینجا به معنی آخر نیست، خاتم به معنی نگینه. نگین یعنی چی شد؟ مشکل حل شد، مشکل حل کرد برای خودش. فتح باب پیامبر بعد خاتم النبی این کرد، میگه نگینه، گفته رسول اکرم گفته من نگینه هزار پیامبرم، یعنی بین هزار تا پیامبر یک نگینه میدرخشه، علی هم بین تمام اوصیا میدرخشه، اصلا خاتم یعنی آخر نیست که. خب وقتی معنی نگین باشه، خاتم و نگین نبی نه، چه نگین پیامبران. خب بعد پیامبر چی؟ چرا اومده؟ با الله اومده، علی محمد باب اومده، یکی دیگه و ده نفر دیگه ممکنن بیان، این صد و میشکنه. حالا ما برای تحفظ به این روایت بخوام چه کار بکنیم؟ آقا اینو چیکار؟ اگه نتونستیم درست بگیم، روایت ما کنار میذاریم. ما آیه داریم، روایات دیگه داریم، فقط خاتم رو به کار نبرده، در روایاتی داریم توضیح دادن که قد کلمه خاتم نیست، که بعد از تو کسی دیگه این نخواهد آمد، چنین جایگاه، تمام اینها توضیح دادن. فقط سر همین واژه نیستش که هر جا اومده بس آخر رو مطرح کرده. حالا آخرم یک معنی نگین داره، یک معنی آخر داره، ما چی کار بکنیم؟ خب چون اینجا اومده اون معنی آخر رو بذاریمش کنار، معنی نگین رو بگیریم. نه، اون کلمه آخر رو توضیح دادن در روایات دیگه، ما گیر این حدیث نیستیم که لذا این حدیث رو میمونم این قسمتش اشتباه میذاریمش کنه. اگه نشه درستش کرد دقت بکنین، اینو من از باب تذکر عرض کردم، اگه به اینجا رسیدین نیاز نیست جونتون رو برای یه حدیث بدین بعدن دینتون کلیاتش به زیر سوال دوچار تناقض بشین. یا این حدیث نه، این حدیث متشابه، یا راوی بد گزارش کرده، سندش یا ضعیفه، تعارض داره، میذاریمش کنه. تموش رفت. نمیگم باطله، ازش که استفاده نمیکنیم. اونقدر مورد استناد ما نیستش که بخوام از این استفاده بکنیم. این روشی که میخوام تو حدیث دنبال بکنیم. حالا ببینیم اینجا، ببینیم پیش، ببینیم چی میگه مرحوم شیخ. میفهمن زیرا خاتمیت پیامبر اسلام تنها با این روایت و امثال این ثابت نشده که بتوان اشکال نمود، بلکه خاتمیت از ضروریات اسلامه. یعنی اگر کسی خاتمیت پیامبر رو انکار بکنه که انه اسلام رو انکار کرده. یعنی اینقدر مسئله پررنگه، در قرآن اومده، در روایات اومده، شیعه گزارش کرده، سنی گزارش کرده، فرق مختلف، راویای مختلف، از ائمه معصومین، از خود پیامبر که آقا خاتمیت رو توضیح دهند. آخره سر هم یک کلمه بحث نمی کنیم ما، که در جلد نبوت قرآن مفصل بیان کردیم. خب بحث اینجا داره که میتونید رجوع بکنین در بحث نبوت در همین کتابه، ببینیم بحث خاتمیتشون اثبات کرد. و نیز نعمانی با اسناد از حضرت باقر روایت کرده که گفت شنیدم از آن حضرت فرمود لابد که بنی عباس باید سلطنت کند، پس وقتی که سلطان شدن و اختلاف کردن و متفرق شدن، خراسانی و سفیانی خارج شوند، یکی از مشرق دیگری از مغرب بر یک دیگر سبقت گیرند به سوی کوفه، مانند دو اسب که بخواهند از یک دیگر سبقت بگیرند. هر کدوم میخوان به کوفه برسن، مرکز حکومت خودشون کوفه قرار بدن، تا اینکه هلاک بنی عباس به دست آن دو واقع شود و از آنها یکی باقی نگذارد. خب پس ببینید تا اینجا اول روشن بشه، اینو ما توضیح دادیم. مرحوم شیخ میگن اینجا ای که گفتن که انت خاتم و الف وصیین، میگه بین معنای که تو وصی بلافصل، وصی بلافصل منحصر به علی بن ابی طالب. اینو اینطوری تعویل بردن، اینو اینطوری تعقیب دادن، معنیشو به این معنا گرفتن. اما میگم اگر چنان که یه نفر دلچسبش نبود، ما خودمون رو فدای همین حدیث نکنیم که بعد خاتمیت پیامبر رو ببریم زیر سوال. یارو این خاتمیت رو در جای دیگه توضیح داده، اینجا احتمالاً یه چیز دیگه ای داره میگه، محتوای دیگه ای داره. خب روایت دیگه ای که باید اینجا گزارش میکنن که از امام باقر علیه السلام که میگه شنیدم که بنی عباس باید سلطنت بکنه. خب باز اینجا روشن میشه بنی عباس که باید سلطنت بکنه، چون بنی عباس تا زمان حضرت مهدی بعد ایشان هم بود. پس اینهایی که قبل از انقراض بنی عباس دارن ادعا میکنن، ادعای گزافی هستش، به خاطری که هنوز بگن آقا قائم مثلا خروج کرده، نه بنی عباس باید باشه. پس وقتی که سلطان شدن و اختلاف کردن و متفرق شدن، او وقت خورده که چی؟ بعد از اونا خراسانی میاد، سفیانی میاد، یکی از شهر، یکی از غرب، هر دو سبقت میگیرن به خاطر اینکه به کوفه برسن، مثل دو اسب از هم دیگه سبقت میگیرن. بعد تمام تا این هلاک بنی عباس به دست آن دو واقع میشه. شاید کنایه از این که در حال یک جریانی که اینها به بنی عباس برمیگرده، یک جریانی که به بنی عباس برمیگرده، ولی که گفتم 15 روزم بیشتر حکومت نمی کنن، 15 روزم بیشتر در حال بعد از ظهور امام زمان مطرح نیستن، شاید کنایه از اینکه اینها بالاخره بر می گردن و اینها از بین می رن. بعد فهمیدم بیان این روایت اجمال دارد، روایت بالا ممکن است به قرینه ذکر سفیانی مراد علائم ظهور حضرت حجت باشد. در این صورت فهمیده می شود که مقارن ظهور بنی عباس در ناحیه زمین مدت کمی سلطنت خواهند کرد، چنانچه در روایات قبل گذشت. خب میگه بنی عباس که منقرض شد الان هم مشخصه، تو روایات قبل فهمیدن که 15 روز اینا حکومت میکنن، میگه توی جریانات اینا 15 روز حکومت میکنن بعدم از بین میرن. اینطوری جمع کرده 15 روز حکومت میکنن ولی خب منتها قبلش اینا از بین میرن. خب شاهد بر آنچه گفتیم روایت دیگری از نعمانی است. راوی میگه از حضرت صادق علیه السلام سوال کردم علامتی برای این امر؟ فرمود بله. پرسیدم اون چیز؟ فرمود هلاک بنی العباس، خروج سفیانی، قتل نفس زکیه، خصف در زمین بیدا، یعنی فرو رفتن لشکر جمعی لشکر سفیانی در سرزمین بیدا و صدای آسمانی صیحه. پس چی شد؟ هلاک بنی عباس یک، خروج سفیانی دوتا، قتل نفس زکیه، خصف در بیدا، صدای آسمانی. این شد پنجتا. مسلم علائم مذکور در این روایت از علائم فرج کلی است و شاید مراد از هلاک بنی عباس سلطنت آل عباس مقارن ظهور حضرت حجت باشه. این یکی از مشکلات. حالا ایشون شیخ اینا رو به این صورت جمع کرده، من کتابای زیادی خوندم توی این روایت بنی عباس، اینا موندن چیکار بکنن با بنی عباس. در حال بنی عباس مشخصی که اینا کی بودن، اینا برمیگرده به نسلشون به عباس عموی پیامبر و خب اینا قدرت رو از بنی امیه گرفتن، سالهای طولانی هم سلطنت کردن و از بین رفتن. حالا این بنی عباس تو روایات اومده که اینها هلاک میشن، در جای اومده 15 روز سلطنت میکنن. ممکنه که جمعی دوباره بخوان به اسم در حال احیای جریان خلفای بنی العباس قیام بکنن و اینها قدرت رو در دست بگیرن و سلطنتی محدود داشته باشن. بالاخره اینها توسط گفتن که سلطنت آل عباس مقارنه با ظهور حضرت و بعد از بین میرن. چنان که در روایات قبل گذشت که بنی عباس پس از انقراض سلطنتی بعد از انقراض سلطنتی نخواهند داشت مگر 15 شب. خب این روایت هستش. پس اینا در عصر زور بالاخره 15 شب 15 روز به قدرت میرسن و بعد از بین میرن. شاهد بر آنچه گفتیم این است که در این روایت علائم حتمیه ذکر شده. حالا جالبی همین بنی عباس رو من تاریخ رو نگاه میگردم، هر زمانی یکی با یه قدرتی که چپ نبوده میگم این بنی عباسه. بعد مثلا نگاه میکنیم اینو بنی عباس نیست، به عباس بند میگرده که اینطوری رو هوا نیستش. بنی عباس باید برگرده به عباس، یه چیزی علی که بنی عباس. پس هر کسی باید، هر کسی رو نمیشه نسبت داد که این بنی عباسه، باید برگرده به نسل عباس. حالا اینا یه جوری بوده که این نسلشون برمیگشته. مثل این که فرض بکنید که حضرت صاحب فرمودن دست سارقین بنی شیبه رو میبرن، این بنی شیبه برمیگرده که به قبل پیامبر بوده دیگه، این نسلشون بوده. واقعا واقعا هم نسلی هستن که به عباس برمیگرده بالاخره. خب شاهد بر آنچه گفتیم این است که در این روایت علائم حتمیه ذکر شده و فرمودن که این علائم متوالی و پشت سر یکدیگر واقع و بین آنها فاصله زیادی نخواهد بود. پس مسلم مراد از هلاک بنی عباس در این روایت انقراض دولت عباسیه زمان ائمه نیستش، به خاطری که اگه اون باشه نمی گفتن که اونها منقرض میشه بعد از اون باز دوباره اینها به قدرت می رسن 15 شب حکومت میکنن. اون نیستش. اگر چنانچه اونم بخوام بگیریم، اینم باید از علائم چی بگیریم؟ غیر حتمی بگیریم. از علائم غیر حتمی بگیریم. بالاخره می‌خواستن بگن تا سالها بعد از اینکه امام زمانم غائب شدن این بنی عباسی بوده، بنی عباسی بوده. یعنی قبل از او اگه کسی ادعا بکنه که بله امام زمان به تعبیری تشریف میاره، این کذابه. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه هنوز بنی عباس داره حکومت میکنه. حالا اینجا من بعد خوندن این روایت رو بگم بایدم الله اعلم دیگه، الله اعلم این روایت رو دیگه بالاخره الله یا علائم حتمی. نگاه کنید دو حالت داره، یا این علائم غیر حتمی باید بگیری، گیری نداره، یعنی یک مدت حکومت کردن بعد امام زمان چون سلطنتشون طولانی بود دیگه، بعد اینا از بین رفتن، یعنی در زمان قبل ادعای قائمیت بخواد بشه باطله، باید اتفاق بیفته. خب اتفاق افتاده. هرچند که علائم غیر حتمی حتما نباید اتفاق بیفته، ممکنه نباشه و ازت تشریف بیاد، ولی خب علائم غیر حتمی بگیریم یا علائم حتمی بگیریم. علائم حتمی بگیریم، خب اگه او انقراض رو بگیری که امام حسین باید میومد دیگه، او خیلی وقت منقرض شده بنی عباس، پس اون منقرض شد، اما دوباره باید بنی عباس باید به گرده سوار بشه، 15 بیشتر حکومت نمیکنه و بعد از اون امام زمان تشریف میاره. در حال همچین جریانی هست، بازم به نظر من این روایت ها یک مقدار کنار هم دیگه ابهامی از روایت ها هم چی خیلی شفاف نیست که آدم بتونه محکم حرف بزنه. در حال اینطوری من عاشق جمع کردم
توی روایت قبلی از خروج خراسانی هیچ حرفی نبود، اینجا هست. اون از خروج یمانی اصلا حرفی نیست، اینجا باز هلاک شدن همین بنی عباس اومده.
خب ببینید اینجا این چون هلاک بنی عباس رو میاد اینجا مطرح میکنه، بعد خروج سفیانی و قتل نفس زکیه به احتمال زیاد جز علائم حتمیه.
این حتمیه،
این حتمیه. بله
خروج یمانی چی
پس؟ اشکال نداره زیاد بکنیم، حتما نباید 5 باشه که. آه. چه اشکال داره زیادش بکنیم، 2 دیگه هم بزنین چیز 7 بکنیم. بالاخره میگیم جمع بین روایات اینجوریه، تو یک روایت یکی رو گفته، گفته سیحه زیاد گفته، تو همه جا گفته، توی روایت هلاک بنی عباس، الا اینکه اینو اینطوری باید جمع بکنی که شاید این هلاک بنی عباس مرادش یکی از اون 5. خب باز اگه اونو بگیریم خروج سفیانی چیه؟ باز اینو میگه سفیانی با بنی عباس فرق بکنه، مگه دوتا رو یکی بدونیم؟ هلاک بنی عباس و خروج سفیانی خب چجوری میشه؟ مگه دوتا رو یکی بگیریم؟ یعنی کار مشکل میشه. در حال نهایتش اینه که ابهام وجود داره، ابهام روی مسئله وجود داره. خب در ادامه فرمودن از جمله روایاتی که محتاج به تذکر است، روایاتی است که میگوید زمانی که حضرت حجت صلوات الله علیه ظهور کند، دعوت کند به کتاب جدید و دین جدید و امثال این تعبیر که ذکر خواهیم کرد، گرچه مقصود و مراد از این گونه روایات در نهایت وضوح است و احتیاج به بیان ندارد. حالا از این قسمت میخوادشون یه روایت هایی رو باز مطرح بکنه. این کتاب خیلی بعد آخرشه دیگه، برام عاشق دیگه ابهامات دنبالی میگه دیگه، این هم میگه این هست، این هم هست، اون هم هست دیگه، جمع بکنه بره بحثو، میگه اینو از دست ندیم. حالا این روایت چیه میخونیم؟ بعضی گمراهان و دینسازان برای گمراه کردن یک دسته عوام مسلمین به آیات و روایات متمسک شدند و به هر آیه و روایت که توانستن به بیانات جزاف استشهاد کردند، با اینکه ابدا عقیده به اسلام و قرآن ندارند و به حمدالله کتبی وافی در خصوص ابطال خرافات آنها نوشته شده است و شبهه‌ای باقی نگذاشتند. معذالکه چون نظر ما به ذکر روایات است و بعضی از روایات که محتاج به بیان بود بیان کردیم، شایسته در مورد این قبیل روایات هم بیانی کرده و ذیلاً تذکری دهیم و الله الهادی. حدیث اول، خب فرصت داریم این حدیث هم بخونم. صفحه 934، امام باقر علیه السلام فرمودن زمانی که قائم آل محمد علیه السلام ظاهر شود، خدا او را به ملائکه بسیار نصرت خواهد فرمود. جبرائیل و میکائیل و اسرافیل در مقدم و راست و چپ، یعنی مقابل و راست و چپ آن حضرت خواهم بود. بله امامه، مقابل و میکائیل ان یمینه، اسرافیل ان یساره. خب و ترس به مقدار سیر یک ماه اطراف آن حضرت را احاطه نماید. خب گفتیم که حضرت وقتی تشریف میارن قیام معجزه‌آمیزیه، در مورد ائمه معصومین نبوده، تا جایی که ملائکه هم نصرت حضرت رو میکنن، امور ماورایی نصرت حضرت رو میکنن و یکی از بسائلی که هستش ترس به حول قوه الهی، چنان ترسی به دل مخالفین میفته که میگن که تا یک ماه اطراف اون حضرت رو احاطه میکنه. یعنی فرض بکنی حضرت یک ماه دیگه میخوان به یک نقطه برسن، یک ماه قبل از اینکه حضرت بخوان حرکت بکنن به نقطه برسن، ترس وجود اینا رو فرا گرفته. و ملائکه مقرب در مقابل آن حضرت خواهم بود و اول کسی که متابعت آن حضرت نماید محمد صلی الله علیه و آله و سلم، دوم علی خواهد بود و با او شمشیر برنده است بلاد زیادی را فتح خواهد فرمود، ظهور نخواهد کرد مگر در موقع خوف و اضطراب و فتنه و بلا و طاعون و خونریزی در عرب، اختلاف شدید میان مردم، تفرق در دین، تغییر در مردم. پس از آن فرمودن وای و تمام ویل، ویل یعنی نکوهش یعنی ذم، بر کسی که مخالف او کند و از دشمنان او باشد. پس از آن فرمودن به امر و سنت تازه قیام می کند و حکم تازه که بر عرب سخت است آورد و طریق آن حضرت نیز مگر کشتن و قبول توبه از کسی ننماید و او را ملامت سرزنش کننده از حق باز ندارد. خب یک روایت های مشکلیه. این روایت رو بدید دست یک آتیز، خب میتونه بله یک چهره خونخواری از امام زمان درست بکنه. حالا ما اینا رو کم درستش میکنیم. ببین چند نکته اینجا مطرح. تو بحث رجعت که حالا صحبتی که به کتاب رجعت رو با دانشگاه تهران بخونیم، گفتن که در ارتباط با بسیج دانشگاه تهران بخوان این بحث رو در ارتباط با دانشجوها و اساتید خودشون پخش بکنن و احتمالا با اونها خونده میشه، ولی الان بحث غیبت هستیم. اونجا یه بحثی مطرح میکنیم. ببینید در خصوص رجعت دو بحثه. رجعت خب افرادی هستن که ماحض کفر و ماحض ایمان زنده میشن، خوب خوبا و بد بدا زنده میشن. اینجا یک بحث اینه که از بعضی از اقوال استفاده میکنن که امام زمان حکومت میکنه، یعنی ظالمین رو منکوب میکنه و بعد ائمه معصومین فعلا با کسای دیگه کار ندارم، چون رجعت ها متغیر ممکنه باشه، در یک آن نباشه. ائمه معصومین تشریف میارن، یعنی ائمه معصومین در شرایطی تشریف میارن که دیگه باطل منکوب شده، جاء الحق و زهق الباطل، تشریف میارن. از این سری روایت ها جوری دیگه استفاده میشه. استفاده میشه که امام زمان وقتی تشریف میارن در مقابله با باطل قرار میگیرن، ائمه معصومین هم رجعت میکنن و اینها در رکاب امام زمان هستن. حتی ممکنه بعضی از شیعیان کشته بشن، شیعیانی که رجعت کردن ها کشته بشن. این روایت از اون روایت های در مبارزه با باطل، در مبارزه با باطل ممکنه که جمعیت شیعیان که در رکاب ولی عصد هستن کشته بشن.
استاد ببخشید، اینا کسایی هستن که موقع ظهور حضرت هستن یا رجعت کردن؟
رجعت کردن.
خب بعد اینا باز شهید بشن دیگه بر نمیگردن؟ آره
دیگه، نه دیگه رجعت یه بار کردن بهم میگیرن دیگه. اینا گاهی وقتا افتخارشون اینه که یک بار دیگه بیان در این دنیا خوب و خوبا در رکاب امام زمان شهید بشن، دوباره برگردن سر جای خودشون در برزخ.
آها میرن برزخ.
حالا میگم اینا ما فعلا اصلا اظهار نظر نمیکنیم. اینا روایت ها. رجعت از مشکل ترین بحث های واقعا مشکل. حالا بهتون میگم که چقدر موندن تو بحث های رجعت. روایات نمیشه انکار کرد، روایات محکمی هستش، کثرت روایات. حتی شیعه رو جمعی با رجعت میدونن، حتی میگن اگه رجعت رو رد بکنید دیگه شیعه نیستی. تا اینجا اینا رو ما نمیتونیم کارش بکنیم. اما حالا فعلا ما چون در این قسمت روایتی که مد نظرمون اینه، این قول رو تقویت میکنه که وقتی امام زمان تشریف میارن ملائکه دور حضرت، ترس و رعب و وحشتی میفته که به تعبیر یک عده اصلا جرأت ندارن با ازن مواجهه بکنن، در میرن فرار میکنن، ترس دارن وحشت دارن، چنین ترسی و واقعا هم ترسه. من بدون تعارف دارم میگم که شما وقتی که بنام باشه تمام این ملائکه اجنه امور ماورایی دست به دست هم دیگه بدن، بعد فرمودم تو حدیث قدیم اون شمشیری که جبرئیل میاره میده دست امام زمان، اون شمشیر به هر کسی که میره نابود میکنه، چنین جریانی هر کی باشه میترسه دیگه.
خب
علیکی
که به هر کسی که
نمیره
دیگه،
خب
باهاش صحبت میکنه.
بله اون اتمام حجت که مرتبه اوله، همون صیحه اول اتمام حجته اگه کسی بخواد بفهمه. اوکی چه بترسن چون نمیخوان حضرت رو قبول بکنن، نه حضرت رو میخوان بپذیرن، ملحق به حضرت بشن. خب نمیخوان چیکار میکنن دیگه، ترس و وحشت داره وجودشون.
مخالفین پس حتما ترس و وحشت.
بله مخالفینه دیگه، اونایی که علاقمند به حضرتن که به سمت حضرت میرن، میگه هر جا هستی به سمت حضرت حرکت کن، اون بحث دیگه ایه. نه اینایی که مخالف هستن اینا خب وحشت دارن از حضرت، ترس دارن. چرا ترس نداشته باشن؟ قوای ماورایی وقتی در ید حضرت صاحب هسته چرا ترس نداشته باشن؟ بعدش از اینجا استفاده میشه که آقا نبی اکرم تشریف میارن، امیرالمؤمنین هم تشریف میارن، خب پس تو این جریان اینها حرکت میکنن. بعد اینا چیکار میکنن؟ بلاد به بلاد رو فتح میکنن، یعنی اینها باید کل این زمین رو پاک بکنن از شرک و نفاق و نادرستی و زشتی و رجس. باید همین امامان چیکار میکنه؟ جمعی یا خودش یا اصحابشون یا میپذیره یا میکشن. با سریع بزن بهتون بگم که چون گاهی وقتا این دوباره تو رو بعضی از خودش خیلی ملاقی نه اون رو باید ضعیفه نه اون میکشن. اتمام حجت میکنن، یعنی مثل دو به علاوه دو برابره با چهار، میفهمه که امامه، این حجته، نمیخواد بپذیره. خیلی ها بودن در عصر انبیا بودن نخواستن بپذیرن، نخواستن بپذیرن دیگه، چیکار کردن؟ موقعیت خودشون رو داشتن دوستان مقابل آقا، اینو بس مهلت نمیده. حالا اگر چنان که اینها تو جنگ با حضرت قرار بگیرن، نکته اینجا اینه، جنگ با حضرت قرار بگیرن، اینها بخوان محاصره بشن و از باب ترس بخوان توبه بکنن، توبهش رو نمیپذیره. نکته اینجا اینه. یعنی چی توبه نمیپذیره؟ ممکن الان مثلا من یعنی بدی باشم، وقتی امام زمان تشریف میاره میفهمن آقا حجت خدا هستم، میگم آقا جون من غلط کردم، اشتباه کردم، تا دیروز یهودی بودم فهمیدم شما برای حق پذیرفتن. امام زمان میپذیره. اینا چه گروهی هستن؟ اینا گروهی هستن که نمیپذیرن الا وقتی که چاره میبینن، اگه نپذیرن میمیرن. اینا چطور میشه؟ امام زمان توبه اینا رو میپذیره، امام زمان توبه اینا رو نمیدونه، میکشه همه رو. میگه آقا ما قبول کردیم شما رو، میکشه حضرت. در زمان پیامبر اکرم اینطوری نبود. در زمان پیامبر اکرم وقتی که اینها می اومدن جنگ میکردن، تا چند ثانیه قبل شمشیر میزد میکش. حالا شمشیر از دستش افتاد، شمشیر گذاشتن کنار گردن، شد الله اله الا الله و ان محمد رسول الله، میگفت جو حتی میومد جو بزن. حضرت میدونستن این منافقه، میدونستن این دروغ میگه، میدونستن از باب جبر و زور داره اسلام، ولی خب چیزی نمیگفتن. اسلام ابو سفیان در فتح مکه هم همین بود دیگه، که نپذیرفت که ابو سفیان که قدرت داره، زورشون زیاد. امام زمان کسایی که بخوان به سمتش بیان و یا بپذیرن به صرفی که امام زمان زورش زیاده، امام زمان اینا رحم نمیکنه، چون باید دنیا از رجس و نادرستی و شرک و کفر و نفاق خالی شود، پاک شود. در عصر نبی اکرم ائمه خیلی ها بودن نزدیک حضرت بودن منافق بودن، دوره برای حضرت هم خیلی میپلکیدن، منافق بودن. پیامبر میدوند منافقه، اما خب چی نمیکن، بنابرای این بود ظاهر حفظ بشه تا جایی که خودش واکنش نشون نده، نفاق خودش رو نکنه. حضرت ایش واکنش نشون نمیده، امازان واکنش نشون میده.
امازان تا سه مرحله تو عربستان میبخشن دیگه، نماینده
میفرستن، نمایندهشون کجا؟ دیگه کسانی که در بایکوتی قرار بگیرن به نحوی که اینها دیگه اگه نپذیرن جونشون از دست میدن، امام زمان اونا رحم نمیکنه. نکته اینجا اینه، حالا بعدن میخونیم، بعد روایت های دیگه میخونیم. ببینیم پس اینجا اینو دقت بکنیم تا اینجا. اول یه نکته هم اینجا خوب توضیح بدم، اتفاقاتی که قبل ظهور میفته، میگه ظهور نخواهد کرد مگر موقع خوف و استرا، فتنه زیاد میشه، بلا زیاد میشه، طاعون زیاد میشه. طاعون ما داریم که در روایات داریم، یه طاعونی داریم که طاعون سرخ به تعبیری تعبیر شده به طاعون سرخ، یه تعبیری داریم طاعون سفید. بیماری های زیاد میشه که جمعیتی میمیرن، در دنیا جمعیتی میمیرن، خونریزی میشه که جمعیت بسیاری از بین میره، تمام این اتفاقات میفته.
اصلا یه موضوعی که هست، خب خیلی هاشون جایگاه پیامبر و جایگاه ائمه رو نمیدونن، میگن که خب اونا حجت خدا هستن، میگن که اصلا چه دلیل داره که اینها بخوان حکومت کنن، اینها بخوان،
خب اتمام حجت میشه. اون مال کسی که نمیدونه آگاهش بکنی میدونه، میگن حضرت در اتمام حجت کم نمیذارن، در اتمام حجت کم نمیدونه. حالا یه نکته اینجا من یک تذکر دارم، یک شوخی یک نفری که در فضای مجازی کرده بود، گدود فلانی ما رو میگفت، میگفت فلانی میگه که آقا نمیدونم این کتاب ما چجوری داریم میخونیم، اینا چجوری برداشت میکنن. گفته فلانی گفته آقا امامزمان میخواد بیاد بعد اینجوری بشه که اینا گناه بکنن، کشته بشن. گفت ما کجای حرف زدیم بابا، تو درس ما رو درست بگیر بابا، ما نگفتیم که کاری بکنیم که کشتار بشه، جنایات بشه. اینا گفتم از پیشگویی هایی که معصوم کرده، که این پیشگویی ها وگرنه تا جایی که میتونی باید مقابله بکنی با فساد و با مسائل مختلف، که ما یک تأکید حضرات معصومین بوده، اما تو هرچی هم فعالیت بکنی فساد کشیده میشه، فساد فساد جهانیه، تو محدودی، نیروهای خوب محدودن، تا یک اندازه‌ای به صورت نقطه‌ای میتونن افراد رو هدایت بکنن، اما بی معنی نیست که آقا یک کار بکنیم خودمونم نمیدونم ازمون یک بله فساد میشه، ما یک دایره فساد ما هم راه بندازیم. نه، کجا این حرف زدی؟ هیچ آدم عاقلی حرف نمیزنه، از این مسلمانی حرف نزده تا حالا، هیچ شیعه ای تا حالا نزده، هر کسی هم که میگه اینا اینو میگن دروغ میگه، هیچ شیعه ای تا حالا اینو نگفته که آقا ما بیام گناه بکنیم امام زمان تشریف بیاره. اصلا ما هیچ قائلی نداریم، من هیچ قائلی، من که دقام میکنم از آقاون اهل فن و علم و اینا نداریم که گفته باشن کاری بکنیم که فساد باشه که بعدن امام زمان تشریف بیاره. این دروغ، این دروغ، این نسبت دروغیه که به شیعه داده شده، چنین حرفی رو نمید. و اینها هم میخواد بگم پیشگویی هایی که هستش، بله این مسئله اتفاق میفته، اما به این معنی نیستش که حالا مثلا ما هم کمک بکنیم که اینا اتفاق بیفته که امام زمان تشریف بیاره، مثلا همچین چیزی نیستش که. بعد فهمونم فتنه، بلا، طاعون، خونریزی در عرب، اختلاف شدید بین مردم، تفرق، مردم در دینشون فرقه فرقه میشن، دسته دسته میشن. نگاه میکنی که در مورد همین شیعه ها که نگاه میکنی دو تا شیعه میبینی که با هم دیگه گاهی اوقات کنار نمیان، چون نبود امام خودش اختلاف میاره و ایجاد شبهات زیاد در دین و تغییر در حال مردم. بعدم فهمودن که وای بال کسانی که در حال نپذیرن و طریق حضرت نیست مگر کشتن، یعنی در این مسیر دیگه اتمام حجت میکنه، پذیرفت پذیرفت، نپذیرفت در تنگنا قرار گرفتش، فقط دیگه هیچ راهی نداره و او را ملامت سرزنش کنندی از حق باز ندارد. حالا اینو من و شیخ این روایت رو بردن در مورد این قسمت، امر و سنت تازه، حکم تازه، اینو در جلسه بعد بیشتر توضیح میدیم. یک چند تا روایت من و شیخ رو بردن که اونجا روایت ها که خونده بشه خودشون نشون میده که مراد از سنت تازه یا امر تازه چه چیزی. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.